بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فرمایش مرحوم آقای خویی رو پیروز عرض کردیم که نظر شریف ایشون این شد که در این جایی که میت مختلط به مزکاست، بیعش به شخص واحد علل قاعده صحیح نیست، اما اگر به شخصین باشه، یعنی یکیشو به یک نفر دیگری رو به شخص دوم، اینجا ایشون فرمودن که علم اجمالی در اینجا مالیت نداره. خب دیروز توضیح دادیم فرمایش ایشون رو، قرار شد ببینیم آقایون اشکالی به ذهنشون میرسه یا نه. در بحث دیروز بعد از درس بعضی از آقایون اشکال خوبی در ذهنشون رسیده بود و اون اشکال اینه، اشکال مهمی که هست این است که بالاخره بایع میخواد ثمن رو بگیره. درست بایع میاد، این عرض میکنم که یکی از اینها رو به یک نفر، دیگری رو به نفر دیگری میفروشه، اما این دوتا ثمنی رو که الان اخذ میکنه علم اجمالی دارد. یکی از اینها ثمن المیت است، چون در میان اینها میته واقعی وجود داره، علم اجمالی داره یکی از اینها ثمن میت است، بعداً برای بایع تصرف خود بایع درش جایز نیست. البته یعنی بالاخره بایع در اینجا ما میگیم ثمن المیت سختون، یا این که بگیم بیع میت از باب این که انتفاع به میت جایز نیست باطله. خب اینجا الان ولو به دو نفر فروخته این بایع، اما چون خود بایع شخص واحده، الان برای بایع انتفاع به این ثمن جایز نیست. علم اجمالی داره یک ثمنی از اینها در مقابل میته واقعی واقع شده، انتفاع به او بر این بایع جایز نیست. بنابراین ولو این که مشتری هم دو نفر باشه، قاعده این است که علم اجمالی همانطوری که مانع از اکله مانع از صحت البیع هم هست. عرض کردیم که بحث در دو مقامه، یکی از نظر قواعد اولیه است، یکی هم از نظر روایاتی که وارد شده. از نظر قواعد تا اینجا این رو عرض کردیم، چون میته مختلط به مذکاست، الان علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا میته است. اگر ما آمدیم گفتیم که بیع میته منفردتن جایز نیست، باید بگیم بیع میتهی که ما علم اجمالی هم داریم، چون علم اجمالی منجزیت داره، اینجا هم بیع میته ولو مختلط به مزکا هست، قاعده اقتضا می کند بطلان او را. به عبارت اخرى انضمام مزکای واقعی به میته واقعی سبب نمی شود که معامله علل قاعده بخواد صحیح باشه. قاعده میگه همونطوری که میته به صورت تنهایی به اشتهی نیست، به صورت منضمه به مزکا هم صحیح نیست. اونایی که بیع میت را به خاطر منافع محللش به صورت منفرد جایز میدونن، به صورت منضمه به مزکا هم روشن جایز میدونن. و اصلا من عرض کردم که روی این مبنا دیگه مجالی به این نزاع نمیرسه. اینجا یک بیانی رو امام رضوان الله علیه در اصولشون دارن در باب علم اجمالی، و اون بیان رو در همین جا هم در کتاب مکاسب محرمشون آوردن، که حالا یک اشاره هم به این بیان امام بشه مناسب هست. بفهم نه، ما گفتیم در اونایی که بیعش رو برای منافع محلله منفردتن جایز میدونن، اینجا هم برای منافع محللش مانعی نداره، برای عک نه جایز نیست، چون در منفردتن هم برای عک جایز نیست که بیعش. نه باز بیعش جایز نیست. نه بعد معلوم نیست. عرض میکنم یعنی الان علم اجمالی داره یکی از این دو تا مزکاست، یکیش میته است، اکلش رو همه میگن دیگه جایز نیست، الا روی قولی که حالا به اون قول هم اشاره میکنی. خب میدونم اون که واجب نیست خوردنش و فروشش، علم اجمالی الان داریم به این که احدهما محرمون، نمیم احدهما محرمون ولی آخر واجبون. اگر او بود میگفتن خب جایزون که اثری نداره، خب او جایزون که برای ما تکلیفی که نمیاره، اونی که تکلیف آوره حرم، نه اونی که تکلیف آوره، نه اونی که تکلیف آوره حرمته. عرض میکنن که امام در این بحث علم اجمالی یک تفصیلی را در اصل منجزیت علم اجمالی دادن، و در همین بحث ما نحن فی هم که میرسن میفرماین هنا نکتتون یجب و تنبیه علیها. که حالا نمیخوایم وارد این بحث اصولی این بیان و مبنای امام بشیم، فقط از باب ذکر این مبنا در اینجا میخوایم یک اشاره بکنیم. به عبارت اخرى ما در اینجا یه اشاره به مبانی باید داشته باشیم. تا حالا روی این مبنا که مشهور میگن علم اجمالی منجز تکلیفه، یعنی اگر علم اجمالی دارید یکی از این دوتا حرامه، علم اجمالی میگه از هر دو باید اجتناب بکنید، نه اکلش جایزه نه بیعش جایزه، عرض میشود که نه به مسلم نه به غیر مسلم. یه مبنای دیگه این است که آیا علم اجمالی همه جا منجزیت داره؟ همه جا به ما اجازه ترخیر، اجازه ارتکاب در احد و طرفین رو نمیده؟ این مبنایی که امام دارن میفرمان علم اجمالی دو جوره. یک نوع علم اجمالی هست که به ما رخصت ارتکاب احد و طرفین رو نمیده، باید از هر دو طرف مشتبه ما اجتناب بکنیم. نوع دوم علم اجمالی هست که به ما رخصت در ارتکاب احد الطرفین رو میده. نوع اول میفرماین اگر ما علم اجمالی به یک حکم فعلی داشته باشیم، به یک اراده فعلیه جزمیه، مثلا بگیم خب آقا میدونیم یکی از این دوتا نجسه، علم اجمالی داریم به این که الان وجوب اجتناب از نجس برای ما فعلیت داره و شارع الان بالفعل یک حکمی را متوجه ما کرده. اینجا می فرماین خب اگر بخواد همین شارع که الان یه حکم بالفعل داره در اینجا یک اراده حتمی داره، میگه حتما باید این حکم امتثال بشه، خب اگر شارع بیاد ترخیص در ارتکاب در احد الطرفین رو بده این تناقض میشه. از یه طرف علم به حکم فعلی داریم، به یک اراده فعلی جزمی داریم، از یه طرف بگیم شارع ترخیص در احد الطرفین رو داده، این میشود تناقض. میفرمایند در این گونه موارد علم اجمالی موجب موافقت قطعیه، در این گونه موارد موافقت قطعیه واجبه، حق نداریم مرتکب بشیم نسبت به احد الطرفین. اما نوع دوم یک علم اجمالی است که ما از راه یک حجت شرعی این علم رو به دست آوردیم. می فرماین گاهی اوقات یک دلیلی اطلاق داره یا عموم شامل مورد مشتبه میشه. همین ما نحنفی حرمت علیکم المیته، این آیه اطلاقش میگه میته حرامه، حرامه چه اونجایی که تفصیلا برای شما روشن باشه، چه اونجایی که این میته معلوم بل اجمال باشه. اطلاق آیه شامل هر دو مورد میشه. میفرمایند که در چنین مواردی نه تنها ارتکاب بعض الاطراف مانعی نداره، بلکه ارتکاب جمیع الاطرافش هم مانعی نداره. یعنی اگر یک اصالت الحلی، یک دلیل دیگری آمد دلالت بر ترخیص نسبت به احد الطرفین کرد، هیچ مانعی نداره. در اون صورت اول که ما علم اجمالی داریم به یک حکم فعلی و یک اراده فعلیه، خود شارع هم نمیتواند نسبت به احد الطرفین ترخیصی داشته باشه. اما در این مورد دوم ما میتوانیم بگیم شارع میتواند با یک دلیل دیگری بگه اگر یه میته با یک مزکا مشتبه شد هر دو طرف رو مرتکب بشو، یا یکی از این دو طرف رو تو میتوانی مرتکب بشی و با ورود ترخیص نسبت به احد الطرفین میفرماین که اینجا دیگه مسئله تناقض در اراده مولا جریان نداره. و بعد میفرماین اگر علم اجمالی از نوع دوم باشه که نوع موارد این چنین هست، اون دلیلی که دلالت بر ترخیص داره، خب شما اصالت الحل الان دارید در اینجا، شما الان این مورد رو شک میکنید حلال یا حرام، اصالت الهل که یک دلیل بر ترخیصه، در اینجا ما میتونیم بهش عمل بکنیم و میفرماین این رو نمیتونید شما ترک بکنید. این یک بیانیش که حالا تحقیقش رو ما الان اینجا نمیخوایم وارد بشیم که آیا این مبنای اصولی ایشون درسته یا اینکه درست نیست، این در جای خودش در بحث علم اجمالی که برسیم اونجا مطرح میشه. مطلب دیگری که وجود داره که اینم مطلب خوبیه بیان بکنه. بله چرا نمیشه؟ خب حرف شیخ رو مخواهید بزنید، اون حرف شیخ خیلی محل بحثه. همین فرمایش امام در مقابل اون حرف مرحوم شیخ انصاریه. امام میفرماید که در علم اجمالی اگر یک حکم فعلی، حکم فعل، حکم هم حقیقت و حکم هم همون اراده میدونن، اگر بدونیم بالفعل مولا یک اراده در اینجا داره، خب اینجا دیگه خود مولا نمیتونه بیاد با اصالت الهل به ما ترخیص در ارتکاب در یکی از اطراف بده، چون موجب تناقض میشه. به عبارت اخرى همون فرمایشی که شیخ در رسائل داره، مشهورم قائل هستن که اصول در اطراف علم اجمالی جریان نداره، امام یه تفصیلی میدن در بعضی از موارد میفرماین موجب تناقض جریان نداره، در بعضی از موارد جریان داره. حالا عرض کردن ما بخواییم بحث مبنای شیخ رو بگیم، مبنای امام رو بگیم، مبانی دیگران هم در اینجا وجود داره. خب بعضی از فقها ها در مطلق علم اجمالی، در همه موارد علم اجمالی ارتکاب جمیع اطرافی جایز میدونن. لذا مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم محقق اردبیلی از نظراتی که داره و برخلاف مشهوره همینه که اگر در یک جا شما علم اجمالی پیدا کردید، اینجا احتیاط واجب نیست، شما میتونید مرتکب جمیع الاطراف هم بشید. خب قبول نداره ایشون رو. بله ایلو حالا اون از چه رای بردی دست آور، اونم بحث داره نکته. بله الان از راه اطلاق به دست آوردین در ماننفی. بله حرمت علیکم المیتم میگین، اطلاقش میگه اینجا هم حرامه. نه خود علم اجمالی منشأش، شما الان علم اجمالی به حرمت دارید، این حرمت رو از کجا آوردی؟ امام میفرماید دو جوره، یک وقت شما یقین دارید اصلا که از به حجت شرعیه نیست، از راه اطلاقی عمومی نیست، وجدانا فرض کنید که رسیدید به این که مولا الان حکم فعلی داره، یا از یک راه دیگری، اونجا می فرمان علم اجمالی منجزیت داره. اما اونجایی که منشأ علم اجمالی یک حجت شرعیه است، می فرمان نه اونجا اینطور نیست. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات فرمایش امام در اینجا، میخواستم یه اشاره ای بکنم. باز مطلب دیگری که میخوایم اشاره کنیم این است که برخی از بزرگان در اطراف علم اجمالی ارتکاب احد الاطراف رو جایز میدونن. میگن شما یکی از دو طرف را تخییراً مرتکب بشید، طرف دیگر رو به عنوان بدل از حرام واقعی کنار بگذارید. نکته ای که وجود داره این است که میان میگن اصالت الهل در یکی از این دو طرف تخییرن جریان پیدا میکنه، حالا که جریان پیدا کرد شما میتونید مرتکب احد الاطراف بشید. اما اصالت الهل مدعا اینه فقط میگه شما یکی از این دو طرف را میتوانید عکل بکنید و متعلق برای عکل قرار بدید، اما مصححه برای بی نیست. میخوایم ببینیم آیا این حرف درسته یا این حرف درست نیست. باز چارچوب بحث رو تکرار بکنیم، ما داریم از حیث قواعد بحث میکنیم، رو مبنای مشهور که علم اجمالی منجزیت داره و باید همه اطراف رو ترک بکنیم، بحث رو روشن کردیم. رو مبنای امام هم که تفصیل دادن اشاره کردیم. اما یکی از مبانی دیگر در علم اجمالی این است که عهد الاطراف رو شما میتونید تخییرن ازش استفاده بکنید. اون وقت آیا حالایی که عهد الاطراف اصالت الحل درش جریان پیدا میکنه، جواز العکل درش ثابته، آیا با جواز العکل همون طرف رو هم ما میتونیم بفروشیم؟ الان نیته مختلط به مزکاست. خب بای اومد یکی رو انتخاب کرد روی این مبنا که عهد الاطراف تخییرن مانعی نداره، این یکی رو که انتخاب کرد مسلم جواز العکل برای این داره، یه جواز العکل ظاهری. آیا این رو میتونه همین اینی که اختیار کرده بایه بفروشه یا نه؟ مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که یکی از حواشی دقیق مکاسب مربوط به ایشون هست، ایشون در اینجا این نظر رو دارن، فرموده اگر احدهما رو تخییرن انتخاب کرد، فقط اصالت الحل جواز العکل رو اثبات میکنه، اما جواز البیع و صحت البیع را اثبات نمیکنه. فرمودن بیع موضوعش مزکای واقعیه. وقتی ما میگیم بیع میت باطله و ثمن المیت سحتان، نتیجه این میشه جواز و صحت بیع در مزکای واقعیه و ما الان با اصالت الحل نمیتونیم بفهمیم مزکای واقعیه. با اصالت الحل جواز العکل برا ما میاد، اما این که هازا مزکا به این مزکای واقعیه، نه، این دیگه برای ما صحت البیع را اثبات نمی کنه. و تشبیه کردن به این که اگر یه مالی انسان شک داره این مال مال خودش یا مال دیگری، خیلی هم اتفاق می افته، یه مالیه نمیدونه این مال مال خودمونه یا مال دیگری، اینجا جواز العکل داره، اما فرمودن در اینجا جواز البیع نداره، چون جواز البیع موضوعش ملکیته، اینجا احراز ملکیت که نشده، این نمیدونه که این ملک این هست یا ملک این نیست. لذا این تفصیل رو مرحوم مدقق شیرازی میرزا محمد تقی این رو دادن. اصالت الحل ببینید میگن تصرف و عکلش، نمیدونیم آیا این خوردنش جایز یا جایز نیست، اصالت الحل. اما بی میگه باید لا بی الا فی ملکن، و ملکیت احراز کنی. در بی امیته میگیم بی امیته واقعی صحیح نیست، بیع مزکای واقعی صحیحه، باید احراز کنید تشبیه او را. احسنتم، جوابی که از مرحوم شیرازی هست همین است که ایشون هم فرمودن که خب وقتی شما اصالت الحل رو جاری میکنید، مگر دلیل اصالت الحل که میگه کل شیء لک حلال اگر اختصاص به خوردن داره، اصالت الهل جمیع تصرفات رو برای شما حلال میکنه. ولی نمیخوان، نه اثبات نمیخوان بکنیم مزکاست یا نه، ما میگیم که اصالت الهل میگه بیعشم جایزه. شما چه فرقی میکنه؟ میگید خوردن میته واقعی حرامه، خوردن مزکای واقعی جایزه. اما اینجا وقتی شما عهد و هما رو اختیار کردید، مگر این شد مزکای واقعی؟ نه، این نه مصبت نیست در اینجا. نه اصلا ما نمیخوایم اثبات کنیم مزکا بودن رو، لازم نیست مزکا بودن واقعی رو اثبات کنیم. ما میگیم با اصالت الهل این میگوید که یجوز و ظاهرن و مزکاس ظاهرن، همش میشه ظاهری، لذا بیعش هم ظاهرن جایزه و مانعی نداره. به عبارت اخرى اصالت الهل کل شیء فیه حلال و حرام و هو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این هم حلیت تکلیفیه رو برای ما اثبات میکنه، هم حلیت وضعیه رو. یک نکته ای رو باز امام در جواب ایشون دارن، باز بلیوم کنا ان یقال این رو فرمودن جواز اکل و سایر انتفاعات اگر کسی مبناش این شد که در مشتبهین اکل احده ما جایزه. می فرمان روی این مبنا که خب مبنای غیر مشهوره، این جواز الاکل کشف از این می کند که شارع ملکیت رو برای این مورد پذیرفته، ولو ملکیت ظاهریه باشه. باز یه بیان دیگری دارن، اینا نکاتیش که واقعا دقتهاییش که عرضش از فقط من در کلمات امام دیدم اینها رو. فرمودن اجازه بفرمایید، فرمودن که مالیت میته یه مالیت اغلایی است، ملکیت میته امر اغلایی. اونجایی که شارع بیاد رد بکنه بگه من این مالیت رو قبول ندارم، و مالیتش از بین میره. اگر در مشتبهین شارع اجازه داد اکل احد الاطراف را، معناش این است که شارع این مالیت و این ملکیت رو رد نفرموده. اگر رد نکرده، همین احد الاطرافی رو که اختیار کرده، این رو میتونه عرض میکنن متعلق برای بی قرار بده. نه، اون دلیلی رو میگه، گفتیم در کنارش ترخیص احد و طرفین داریم، الان رو این مبنا داریم میگیم. رو مبنای کسانی که میگن در مشتبهین بتونید احد و هما رو اختیار کنید، اینا هم دلیل شرعی دارن برای این معنا، دلیل یعنی حجت شرعی دارن. خب میگه احد و اطراف رو اختیار بکنید، میگیم همین که شعار گفته روی مبنا شعار گفته احد الاطراف رو اختیار بکنید، معناش این است که اینی که الان مختار شد شعار مالیت و ملکیت این رو رد نفرموده. فرمایش درستیه؟ خب این عرض میکنم که این مطلب، البته باز یه مطلب دیگری هم وجود داره، او رو در همین کتاب مکاسب محرمه امام ایشون متعرض شدن، این رو ملاحظه بفرمایید. پس تا اینجا بحث علی القاعده روشن شد. اگر کسی در علم اجمالی بگوید ارتکاب جمیع الاطراف درسته مثل محقق اردبیلی، خب این میگه اینجا هم که مختلف شده هر دو رو میتونه بفروشه، هر دو رو میتونه اکل بکنه. حتی اگر مشهور میگن نه ارتکاب جایز نیست و باید اجتناب از جمیع الاطراف بشه. اینجا عرض میکنم که کسانی که میگن بیع میت منفردتن ولو به قصد منفعت محلل جایز نیست، اینجا باید بگن جایز نیست. اینجا انضمام مزکا به میت مشکل رو حل نمی کنه و او رو حلال نمی کنه اکلن و بیعن. اونایی هم که میگن احد الاطراف رو میتونه اختیار بکنه، گفتیم اگر احد الاطراف رو اختیار کرد، همانطوری که جواز الاکل نسبت به احد الاطراف داره، جواز البیعن داره. حالا تمام کلام در از جهت قاعده روشن شد، اما این روایاتی در اینجا در خصوص مختلف داریم، سه طائف روایات، اینا رو یه ملاحظه بفرمایید تا فردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه و آله.